اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان. خب جلسه چهارم امسالمون، یعنی میگم چه جلسه 43 این بحث شرح جنود عقل و جهل. ما داریم بحث زهد و ضده و رغبت رو داریم عرض میکنیم. خب تا اینجا صحبت کردیم و بحث کردیم که این زهد چه ویژگی هایی داره، معنیش چیه و در واقع به صورت عملی چه اتفاقی باید بیفته. به صورت خلاصه عرض کردیم به معنی پشت کردن به دنیا نیست، به معنی بی تفاوتی به دنیاست، به معنی اینه که دنیا رو به صورت ابزار ازش استفاده میکنیم. اما خب همین ابزار، بیشتر از این نیستش و هر آینه ممکن آدم ابزارش عوض بشه، براش ذره اهمیتی نداره، براش مهم نیستش، هدف اون مقصده. خب میدونید چون ما به دنیا عادت میکنیم به این سادگی نمیتونیم دل بکنیم. ما چون به گوشی موبایل عادت میکنیم، به خودکار عادت میکنیم، پس خوبه که زهد رو از بچگی یاد بدیم، به بچه‌هامون یاد بگیریم، رفتار زاهدانه رو بهش یاد بدیم. بچه بفهم اسراف بده، بچه بفهم به اندازه که نیاز داره از یه چیزی برداره، بابت این کارها تشویق بشه و توضیح بهش داده بشه. یه کتاب داره خونده بهش یاد بده، خودش دستشو بگی ببره به یه فقیری کمک کنه، لذت ببر از این کار. بعد بابت این کار تشویقش کنید، افتخار بهش بکنید توی جمع. این از این جهت بده که بچه کلن بر مبنای تشویق افراد رفتارش رو جهت بده، این نشه. اما بگه من بابت این تشویق شدم و این کار درستی. یه جور میخواد بگم پسر من، بچه من، دخترم میش، این همچین کسی یه همچین کارایی میکنه. این اتفاق، این اگه در این درونی شد، مثل یه کسایی که پدر مادر سفره دارن، یعنی بچه‌ام پا منبر همونو بزرگ شده، همونجوری سفره دار بزرگ میشه، مهمون نوازه، یا دستم به کم نمیرم، دستم به کم نمیره، مثل باباشه، مثل مادرش. اینو خب میگم از بچگی باید سعی بکنیم. اصلا اساساً ظهور زمانی شکل میگیره که این تربیت غنی میشه تو نسل‌های بعد. یعنی یه اتفاقی که مثلا شما نسل شما 20% شده دست آورده و تو بچه‌ت میشه 40%، تو 90 میشه 60-70%، غنی میشه. اتفاق اینه که موجب ظهور میشه. یعنی اون نسلی که شکل میگیره، نسلی که پذیرای امام زمان عجل الله ان، اینا تربیت شدن. یعنی مهمترین اینها که اینا باید زاهد باشن. خب فصل 4 و امام همون بخش، یعنی بخش 15 و فصل 4 در بیان آن که رغبت به دنیا موجب احتجاب از حق است راجع به صحبت میکنه. بنون این چی مکاتبه جالب عجیبی داره ها. این علمای ما و این فرهنگش چه چیزایی دقت کرده. بدان که رغبت به دنیا، میگه بدون که میل به دنیا موجب احتجاب از حق، موجب این که حجاب هاش میگه شما حقو در نیابید، و بازماندن از سلوک الله است. مسیر سیر و سلوک هم از دست میدیم. و مقصود از دنیا یعنی چی؟ هر چیزی است که انسان را از حق تعالی به خود مشغول کند. حالا اینجا حرف جدید زده میشه. و چون این معنی در عالم ملک بیشتر تحقق دارد، این اسم حق است برای آن. میگه چون تو زمین این بیشتر میخواد بر همین برش اسمه. و الا ممکن است بهشت هم حجاب شود. آها، این مراحل زهدی که داشتیم میگفتیم برای عوامه، برای عوام چه دنبال بهشت جهنمه، عبادتشون عبادت تجاره. این دیگه اگه تو گیر بهشت بمونه به مرحله دومه که زهد خواسته نمیرسه. اینجا خود این میشه حجاب. اینجا ما دو نوع حجاب داریم. یه سری حجاب یعنی حجاب های ظلمانیه، مثل حب نفسه، مثل تکبره. خب این حجابی از جنس ظلمته، دیوار اصلا نمیذاره نور رو ببینیم. آقا میگه خورشید کنگی نمیتونم ببینم، چرا؟ میگه او دیواره. یه موقعی است دقت کن، نور خورشید باعث میشه خورشید رو نبینیم، نمیتونیم ما هیچ وقت خورشید مستقیم نمیتونیم نگاه کنیم، نور خورشید نمیذاره خورشید رو ببینیم. اینم حجابه، مانع از دیدن خورشید میشه. اما این حجاب، حجاب چیه؟ حجاب نورانیه. پس یه حجاب ظلمانیه، یه سری حجاب نورانیه. یه مثال خوب براتون بزنم، اینو اگه دریابیم چیز خوبی دستمون رو میگیره انشالله. مثلا ما خیلی سعی میکنیم حواسمون به نماز باشه، حجاب هایی داره که نمیذاره. بچه گریه میکنه، نمیدونم صدا دوزیر ماشین در میاد، کار داریم، هی موبایل زنگ میخوره، این همش حجاب نمیذاره ما به نماز برسیم. فکر کنید پوستمون کنده میشه، 10 سال 15 سال وقت میذاریم، بسته به نوع آدمش، میرسیم به اینکه حواسمون به نماز باشه. یعنی چی باشه؟ یعنی که خب حجابای ظلمانی دیگه نذاشته اومدیم، یعنی موفق میشیم که محل نماز که میخونیم درست ادا میکنیم، به کلماتی که داریم ادا میکنیم دقت میکنیم و به معنیش هم چی فکر میکنیم. تازه اینجا میشه ماجرای شهید مطهری و سید هاشم حداد. شهید مطهری عجیب متأثر از این شد، چند جلسه باهاش گذاشت و کاملا تحت تاثیرشون قرار گرفت. حتی گفته بود عکسشو میشد به من بزن تو اتاقم، که ایشون گفته بود که حالا عکسام قابل بگیره بهش بدید منتها نزنه تو اتاقش، بهتره که عکس آقای قاضی رو بزنه، چون نمیخوام من مشهور بشم، نمیخوام، چون تو آدم معروفی هستی، آدم میمینه این کیه، آقا خبر نداری چه عالمیه و فلان. از این اساتید عجیب غریب بود دیگه مرحومه ستاش مرداد. خود شهید مطهری تعریف میکنه برای یکی از نزدیکان ستاش مرداد، میگفتش که یه روز که من تو همین مراجعت های و ملاقات هایی که باشون داشتم از آن پرسید که نماز چجوری میخونی؟ میگفتم که کاملا توجه میکنم به معانی کلمات و به جمله ها کاملا توجه دارم. میگه شون بریاش گفت پس که این نماز میخونی؟ تو گیر اینی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، قشنگ همین تجویدش درست باشه، مدش درست باشه، مد سه انگشت چهار انگشت دونم چیه، بعد خدایا تنها تو را میپرسم و تنها تو، که گیر این کلمه های یعنی چی آقا؟ یعنی این که خانم ها میدونی چرا رانندگیشون گیر میدن؟ بس که مشغول رانندگی هم، بس که مشغول رانندگی هم نمیتونن رانندگی کنن. بعضی از خانم ها ببین شما اینجا تهران بلا میشون میرون مشن تورا، اصلا به این فکر کردی که دنده رو سه کردی، که چهار کردی، که دو کردی، که چراغ دادی، که سبقت گرفت اصلا. اما وقتی داشتی آموزش رانندگی میدیدی دقیقا همین بود. یکی از مشکلاتی که مربی دارم به دنده نگاه نکن، این قشنگ باید ببینیم مثلا دنده رو درست جا میزنه یا نمیزنه. این نماز خوندن اون که به دقت کنیم به الفاظش میشه همین رو دنده و کلاس و ترمز و این قصه ها. یه دقت مثلا تو اینا رو میگی، تجوید درست هم باید بگی، معانیش همین، اما اینی که تو در نماز توجهت به این باشد که در محضر خدایی، همین، یا توجهت فقط به خدا باشد و بس، میشه نماز. حالا این که تو یا که نبود و یا که نسیم معانیش دقت بکنه خوش شد حجاب، این حجاب نورانی، اینم با زهد در تضاد. ببینید اصلا آدم انتظار ندارم چه حرفایی بشنوه، ببین چقدر این عمق داره، چقدر بحث داره، چقدر لایه لایه است، چقدر ما عقبیم. یه ای خدا جان را تو بن ما آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. حرف بزنیم خودش اصلا همین که در محضر تو ایستادم، شما نماز آیت الله بهجت رو ببینید، پیره مرد همیش داره می لرزه، لحن صدا تغییر میکنه است. چی داره میبینه؟ خوش چه مقامی میبینه؟ اینه داره رانندگی میکنه به سمت مشهد، مثلا مقصدم داره میره، مهم نیست دنده سیاه چون معلومه اینا رعایت کرده، دونست درست رانندگی کنه. اینا که خیلی درگیر جزئیات میشن تصادف میکنن، چون همش دقیقا الان راه نماز زدم، الان چرخیدم، الان نچرخیدم، این جزئیات خراب میکنه، خودش میشه هجا. این الله اکبری که ما تو نماز میگیم برای همینه، معنی دیگه نداره. ببین الله اکبر، برو دنیا بری همه پشت گوش میندازی، بیا آقا این رو پشت گوش ننداز انقدر. یعنی چی؟ یعنی پشت گوش، یعنی نبینمش، چرا چشم نباشه. الله اکبر یعنی همه برید کنار، برید پشت گوش، نمیخوام ببینمتون، فقط خدا. خب این که خیلی خوبه که، اما خود الله اکبر میشه حجاب. یعنی چی؟ یه خدا بزرگتر است از کی؟ بعضی کسایی هستن برای من امام صادق فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اون که اصلا وصف میشه، خدا بزرگترینه، اصلا بزرگی جز خدا نیست. خدمتی که از علما رسیدیم بعد گفت دشمن زیاد داری، ایشون گفت من یه ذکری رو به شما یاد میدم، گفتم استفاده میکن. با دستخطیشون من خودم دارم، همین الان تو اتاقم زدم به دیوارم با دستخطش، اما همونجا بهشون عرض کردم گفتم با یه بخش این مشکل دارم. خب گفتم شما میفهمید من میخونم و اما با یه بخش با کدوم بخشش فهمیدم؟ گفتم میگه که اللهم انی ضعیف قبول دارم، انی ضعیف و اعدائی اقویا، من ضعیفم دشمنم قویان، و انت الاقوى اما تو چه قویتن؟ گفتم اصلا من مشکلم اینجاست که اصلا جز قوی جز خدا وجود نداره، من با این مشکل دارم. شو لبخند رو خیلی خوبه اینجوری فکر کنم اصلا شما یاد دادم یه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اصلا قدرتی جز خدا وجود نداره، من کسی که صاحب قدرته فقط اوست. وقنی شرهم وکفنی عمرهم وعینی علیهم بحولک و قوتک یا قوی، اصلا قدرتی جز خدا وجود نداره. حالا لفظ ما ها میگیم خب عقلانی به این رسیم باید اینا رو بگیم، اما این باید باطن و قلب اون به این شهادت بده. وقتی تو شهادت دادی خدا بزرگتره، از هیچ کس نمیترسی، از هیچ کس حساب نمیبری، درستشو میگم حساب بلند مثبت احد الناس نمیتونه تو برسون، که امام میگه والله به خدا نترسیدم، هیچی نترسیدم. اون روزی هم که سواگ داشت من میبرد اونا ترسیدن، من دلداریشون میدادم، صوتیشون از خیلی جالب همه میزن زیر خنده،
از هیچی نمیترسم به حمد الله تعالی والله خالا نترسیدم. اون روز هم که میبردنم میبردنم اونا میترسیدن، من اونا تصفیت میدادم که نترسید.
چیاد بترسم آخه بکشم چی میشه؟ من کی هم مثلا مولا؟ ببین آن وقت خودشی نمیبینه دیگه، چون فقط خدا میبینه. میگه کل شاین حالکم الا بچه، خیلی دقت بشه تو جمله، یه میفرماد کل شاین یهلکم، یعنی کل شاین حلاک میشه من الا بچه، کل شاین حالکم، اصلا کل شاین وجود نداره، همه چی حالک، همه چی از بین رفته است، اصلا وجود نداشته الا بچه، همه چی تو خدایی الا اینکه این نشان وجه الله باشن، یعنی همه آدرس خدا بدن، در و دیوار و زمین و زمان و آسمون و هر چی نگاه کنه طرف یاد خدا بیفته. همون که بارها عرض کردم برگ درختان سبز در نظر هوشیار، معرفت کردگار ببینید، یعنی هیچ چیزی در این دنیا ارزش عشق ورزیدن را ندارد، چون تاب عشق را ندارد، نمیتونه وزنش را تحمل بکنه هیچ چیزی. برای همین خیلی از این کسایی که تو این فازهای عاشقی و این چیزا میفتن دل مرده میشن بعدش، چون اون چیز ارزش عشق ورزیدن نداشت، چون محدود بود، چون میخواد اون خلا پر کنه کلکسیونر میشه، میزن کلکسیون کبریت، کلکسیون تمر، کلکسیون سیگار، کلکسیون سکه، هی میخواد با تعداد اونو جبران کنن، میلو نیست. و برای همینه که همه دنیا رو بهت بدن فردا چند روز بعد دلتو میزنه، دلتن گوشی میدن دست، ماشین میدن دست، دلتو میزنه، چون اصلا اونا ارزش عشق ورزیدن ندارن، فقط یه چیزه لا معبودن سواک، اصلا معشوق جستو نیست، معبودی مرکز توجه جستو نیست، کعبه توجهات توی این میشه. و برای همینه که اینا نه نشاط دارن و نه شادیشون پایداری و ثبات داره، اما مؤمن برعکس. شما مثلا همین رزمنده های زمان جنگ ما رو با جنگ های دیگه مقایسه کنید، همین الان اوکراین و روسیه مثل سو گروه افتاده میجونم دارم این جنگ، اینا بیشترین شوخی ها رو اینا شب عملیات میکن، این نشاط دارین شاده، با طرف داره جون میده، اومده بالا سرش آخرین، آقا وصیتش آقا این چیزایی که میفرستید جبهه این جلدشو نکنید، این کامپیوترایی که میفرستید من باز کردم رب نصیبم شده، چی داری میگی تو اتومبیل؟ داره میخنده، ما رأیت الله جمیل، میگه صدای خنده و قهقهه اینا شب عاشورا بلند بود، این حبیب و اینا بلند شده بودن، برای چی؟ من از چی میخوام بترسم؟ اصلا چیزی وجود نداره، اینا وهم، اینا سایه است، نور توی. حالا همچی کسی مقام مرگ بترسون که بدتر از مرگ چه؟ این دنبال مرگه. الان همین طلبهی که به شهادت رسید حرم امرزا اینا خیلی احمقن به قرآن است. بابا اکثریت جمعیت ایران دوستشن جون طلبه بودن با زبون روزه تو حرم امام رضا شهید تو خون خودت بغلت یه داره به آرزشون میرسونیشون که نمیفهمن و هرگز نمیتونن این رو درک کنن. میگه اینو چی هن؟ چی میگن؟ روایت جلسه قبل که دیوونه مردم بهتون میگن دیوونه یه تو اهل دنیا میگن دیوونه چی هن ایرانی ها؟ فازشون چیه؟ اینا چه کوتا نمیان نمیفهمد. خیلی قشنگ حافظ میگه، میگه فقیر و خسته به درگاه حتا آمدم رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. من فقیر هیچی ندارم، من اومدم با چی داری؟ عشق تو، دوستی و محبت تو رو و ولایت تو رو. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. اینجا فرار نکن، راضی باش، بدون هر آن چه که از سمت خدا برسه الخیرفی ما وقعا. مگه میشه خود؟ این خیلی قشنگ، یعنی بنده به یه جایی برسه یه حسن زن به خدا داشته باشه. به این بعضی موقعی بلای سر میگه خدا شکر شد، یعنی یه خدا شکر میگه از صد تا فوش برای خدا بدتره. یه کلیپی اومده بود بیرون یادم دم دم کرونا، بنده خدا اصفهانی با لحظه اسم خدا تا خجالت نمی‌کشی من بگم خدا شکرت. یعنی خودشو یه سطح فوش بدتره. استغفرالله. حسن زن یعنی که قطعا این بهترینه و ولع داری به اون تصمیم خدا، خوشحالی از اون تصمیم خدا. این دیگه تمام، این دیگه بنده بنده است دیگه، خوشا به سعادت این. چرا؟ اعتقاد به این داره، ایمان داره، باور قلبی، یقین داره که بهترین اتفاق رو خدا برای بندش رقم میزنه. مثل اون بچه‌ای که پرتش میکنی بالا میخنده تو آسمون، ولت کنه مرده، مخ کف زمین آسفالت پخش شده، مطمئن نمیگیرش. او حسن زن داره، حسن اعتماد داره، ما حسن اعتماد نداریم به خود. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. تو خودت حجابی، نشستی بین خودت. خدا که اصلا کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، اوکی نبودی. این قصه است برای مؤمن. بعد کجا میشه همچه مؤمن رو بنبستن رو همچه آدمی رو چجور میخواد تو بنبست بنده؟ من چون زمان جنگ با ایمان رفته، هیچ بنبستی برشون وجود نداشه، سنگ میزدن به تانک. میشستم گفتن خب ما آر پی جی میزنیم، تانکای تی 72 کمون نمیکنه، اصلا اثر نمیکرد بهش. آقا نقشه رو چیکار کنیم؟ فکر کن به حرکت کماندویی بزنیم، شبونه بریم لای تانکاشون، بردیم نارنجا بنزیم تو این لوله و نمیدونم اورجک تانکو بردیم بنزیم، بنزیم لای شنیاشون. این میزان از شجاعت و این کارا کجا در میاد؟ من که بنبست نداره، تحریم ناپذیر این تفکر، هیچگاه تو بنبست قرار نمیگیره. شکست ناپذیره. چرا؟ چون خدایی شده. مگه خدا شکست پذیره؟ خدا قهاره. مؤمن مقهور نیست، قهاره. چه کشته بشه پیروزه، چه بکشه پیروزه. خب این جاودانه دیگه. ببین خدا میگه بیا میخوام قهرمانت کنم، بیا میخوام تو قوی ترین باشی، میخوام بیام شکست ناپذیر باشه. سرتق نمیفهم. نه چسبیده من پوست شکلات رو زمین، نه این زرق و برق میزنه. آره دنبال همین شر و براست. آخر هر بخش هم امام تو فرماشاتی که داره میرسونه به فطرت. فطرت رو بعد روایاتش میگه، بحث نقل هر بخش رو ما همینجور رو دیدیم. اینجا هم بحث رو میکنه فطرت ما که خب خدا دوست و کمال طلبه، بر همون سیری ناپذیریم ما و کمال مطلقم خداست. پس این دنیا، این که این دنیا رو دوست نداشته باشیم خواسته فطرتمونه. دقت کنید اگه دنیا دوستیم فطرتمون کج و کله شده، خاک باشید روش. فقط مردم با فطرت آشنا کنید. مثلا مردم خوبی که میبینن میبینی صدقه بیشتر میدن، خیلی جالبه، حسای خوب دارن، کار خوب بیشتر میکنن. احتمال اینکه یه نفر از روزه موسم میاد بیرون صدقه بده بیشتر از اینکه مثلا روزه موسم بیرون نیاد صدقه بده، تو روزه نباشه. برای چی شده؟ یعنی چه خدایی تر میشی دنیا رو راحت‌تر می‌گذری، چون به فطرت برمیگردی. پس زهد خواسته فطرت و دین ما از ما چی خواسته؟ خود فطرت. خود ما فطری باشیم دیگه. اینجاست که خدا میفرماد خلقت الاشیاء لاجلک، میگه من تمام اشیاء بر تو آفریدم، تمام دنیا بر تو آفریدم و خلقت تو کل اجل، تو هم برای خودم آفریدم. بابا سرگرم من باش نه سرگرم اونا، اونا رو آفریدم که تو باهاشون راحت تر سرگرم باشه. برات کلو بشربو بخورید و بیشن فسیرو فلعز، برید بچرخید ببینید، برو تو طبیعت بچرخ کیف کن، الله اکبر بگو، این زیبایی های طبیعت رو بگو، ماشاءالله بگو. و تو میری تو همون نعماتی که من بهت دادم، همون اشیایی که برات خلق کردم، با همونا دقیقاً مقابل من وای میستی. خب خدا دوستت داشته باشه، ازت میگیره دیگه. یه بچه میگه یه غذا بخور، چسبید به شکلات یه چیزی از این تنقلات پفک چیپسی ازش میگیره دیگه، یه بابا شو بیان بر دیگه، بعد گریه میکنه. ما الان اون هی دنیا از همون میگیره که بفهمیم اصل چیه. اگه مثل بچه آدم میومدیم سر سفره میچستیم، برچون رو به زورت دستان بگیریم، بذارشم کنار بعدنم برو برشت، خودم خریدم چیپس از مغازه آوردم تو خونه دادم دست، خودم اسباب بازی رو آوردم دادم برات، من میخواستم ایرادی نداشته دم دستت باشه، اما نه اینکه دیگه 24 بشینی پا اسباب بازی. ای خود مثل بچه آدمونو بذاری کنار، من آزار کنن ما فکر کنم مثلا خدا زبونم رو مرض داره، آزار داره، میخواد ما رو اذیت کنه، بیکاره مثلا بندم چند وقتی حالی بهش بدیم. خدا میخواد تو به خودت بیای، خدا یه چیزی میخواد، خدا به خودت بیا، چون چیزی از ما نمیخواد. اگر ببینه به داره دنیا میده، تو با این پول بیشتر بیشتر خیرات میرسونی به مردم، چرا بدونی ده برابرش میکن؟ میگه آقا شما پول بدید من ده برابرش میدم، عشق هم سالا یقرز الله قرزنه فیوزائفه مضاعف، شما پول قرض بده من مضاعفش میکنم. اینه کردم این کار خودست. پس قرار ما سوار ماشین باشیم؟ نه، ماشین سوار ما شما مثلا دعوای جنگه، مثلا به طرف میگی بیا 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 مثلا جون کلتر بگی شلیکو، خب اینو داشته باش دیگه مالی کلا، بعد ببینید وسط جنگ عجب تفنگی، حالا گوله داره میاد، این مارکش چیه، خشوش از کجا در میاد، عجب شروع که اصله رو باز کنه، من چهار تا سلفی با این عکس دیوونه وسط جنگ ما، من اینو به تو دادم که ازش استفاده کنی، ببینم خوب استفاده کنم بیشترشو میدم. این خوده بعد بعضی فکر میکنه خدا آزار داره میخواد بندش بخودم جزیت کنه. امام میگه پیش از این معلوم شد که انسان به فطرت الهیه که تمام عائله بشری بر آن مفطور و مخلوقه، میگه همه همینجوری خلق شدن، با همین فطرت خلق شدن، دارای دو فطرت اصلیه و فرعی است. یه دو تا فطرت داری که اصلیه که فرعی، که شاید جمعی فطریات به این دو رجوع کنن که همه هم به این برمیگرده. اول فطرت عشق به کمال مطلق، که آن فطرت اصلیه و استقلالی است، پرسپولیسیه نیستش. میگه فطرت اصلی که تو عشق به کمال مطلق داری، فرعیه چیه؟ تنفر از نقص، که آن فطرت تو یه فطرت اصلی دینی که میل به بهترین ها داری، و یه فطرت فرعی که بدت هم میاد. ببین قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان، شما ذاتن من ایمان رو دل شما محبوب قرار، و کرها و مکروه چی الکفر و الفسوق و الاسیان، شما ذاتن امانت داری دوستت، گفتم صد باری که پول میدوزه میره پیش آدم امینی میذاره، یه مواد فروش گرفتن مواد پیش اون رفیقش میذاره که میدونه بهش خیانت میکنه، یعنی قبول داره امانت داری خوبه، اینو پذیرفته امانت داری خوبه، ظالم ترین حکومت یه دادگاهی داره، اینو قبول دارن. ما اینجوری فهمیم فطرت اصلی شما، فطرت فرعی شما همینو قبول داره. پس زهد که عبارت از تنفر از نقص است و اعراض از غیر حق به فطرت مخموره راجع است، میگه برای اون داره برمیگرده، برای اون بعد اون میاد، و از احکام فرعی فطرت الهی است. این سر روایت هم داریم، روایتش هم بخونم جالبه، که آیه داریم میفهمون لکی لا تعسوا علی ما، لکی لا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، میگه برای اینه که شما تأسف نخورید، مایوس نشید، ناراحت نشید از چیزی که از دست دادید. ولا تفرحو، همچین خوشحال یعنی بهتر بگیم مثلا خرکیف نشی، نشی بگیم بهتره. میگن لا لا یحب الفرحین، خدا الکی خوشحال دوست نداره، نه که شادی دوست نداره، نه که لودن دیگه شوره چیزو در میرن. ها به ما تا کن نباید ناراحت شد دست آف رفت ایشون به دستون ما چه اتفاق افتاده. بعضیا دیدید مصرن، این جالبه دقت کنید، مصرن برای اینکه فقیرانه زندگی کن، خوب گوش کنید، یه اصراری دارن که فقیرانه زندگی کنه. اینا هم گیرن بدبخت، اینا کلکسیونر اشیاء عتیقن از نظر من. خب یعنی چی مثلا گیری دارم، اینم گیره بدبخت، بازم داره به این فکر میکنه چی خوبه چی بده فلان، من حتما باید اونم بدترینه رو انتخاب کنم، بدترینه انتخاب کنم، زندگی درویشی درست کنم، اینم دیوونه است. سو این نیست، مشکل تو نو بودن و کهنه بودن وسایل نیست، مشکل در اینه که اصلا تو نباید اونو ببینی، باید استفاده میکنی. این اینه که دیوونه ای وسط میدون جنگ وایستاده میگه اون گلوله های کهنه رو بدید من شلیک کنم، دوزش اینا اکسپایر شده، گیر میکنه اون تو یا جنگ برای چه کاری؟ پس به اندازه نیازم از اون دنیا بهره میبریم، نه اسراف میکنیم نه تبذیر میکنیم، قانعیم. ما نوزش داریم. امام میگه برای قلب زاهد یک حالت، بهترین عبارت همینه، یک حالت سهلنگاری و بی‌اعتنایی رخ میدهد. مثلا به دنیا سهلنگار بی‌اعتنا که توجه به دنیا و زخارف آن نکند، تا چه رسد که از فوت آن تأسف و از ایتان آن فرح برای او رخ بدهد. لکی لا تأسف و الو ما فاتکم ولا تفرو به ما تکم، چی هست که اومده، چی هست که رب درکی اومد به درکیم که رفت. این قلبی که از محبت دنیا خالی باشد و اعراض از دنیا کند و منصرف از آن باشد، نه تأسف بر ادبار آن کند، نه متأسف میشه که اون پشت کرده بهش، و نه فرحناکی بر اقبال آن میکند. این اینی که مثلا بگن آقای جمهوری اسلامی، بله بفرمایید، جزایر فیجی اعلام کردن که با شما رابطه نداره. بعد مثلا وزیر خارجه ما میگه یا من قبلا با ما ارتباط داشتن. گفت پشه نشسته بود گردن فیل، گفت داداش محکم شما بپرین. گفت تو کی اومده بودی؟ ما از حضور حضرت عالی بی خبری نداشتیم، بی خبر بودیم، کی اومدی که میخواد بپری تازه تو؟ این تو اصلا بودی مگه اینجا؟ این اتفاق باید بیفت، بی توجهی. این عبارت قشنگی و سهلنگاری. قرآن یه مثالی داره خیلی قشنگه، یه فخرج علی قومه فی زینته، کیو میگه؟ قارونو. این علی قومه هم جالبه ها. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، میگه اونایی که عاشق دنیا بودن، زاهد نبودن، رغبت به دنیا داشتن، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ای خوش به حالش، خوش اینا که به قارون هم به ما میدادن. انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه. اصلا ماشین گاز میداد میرفت مثلا، گفتا دیدم که جانم میرود. ولی فردا نگیر رفیق، گفت زمان قارون ماشین بوده، میگن اینا. و قال الذین بقیش رو، قال الذین اوتو العلم، همون کسی که بهشون علم داده بودن، چی گفتن؟ ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالح. خب خاک تو سرتو کنیم، چی میگید؟ ثواب وای بر شما، برای آن که ایمان میآورن و کارهای شایسته میکنن، ثواب خدا بهتر است، یعنی آخرت بهتره. خب و بدین ثواب جز صابران نرسند. با صبورش یعنی چی تو؟ یعنی ناگوشش رو تخت روان داشتن میبردنش، گفت تو شاسی بلند میشه دیگه، تو یه شاسی بلند دیدی دینمونت رفت، آه کشی. انه لذو حظ عظیم. ببین من خود همون کسی هم که بارها سخنرانی کردم و میگم که اصلا جامعه باید توش قارون شکل نگیره ها، اینا حق ندارن مانور تجملات بدن ها، اون یه بحث دیگه است، اینا با هم قابل جمعه، اون وظیفه حاکمیته. اما وظیفه من مؤمن، اصلا من توی آمریکا دارم زندگی میکنم، هر کی از جنوب میاد دینم بپره. اصلا دیدی بعضی منتظر ایمانشون بپره، یه دین جوریان. چند بار گفتم سخنرانی، مثلا یارو یه خری یه احمقی با ماشین پلاک قرمزه، ادارهش خیانت داره میکنه به بیت المال، سر بچهش سوار کرده بعد از ظهر آورده بیرون، مثلا تا میبینه کافر میشه. شروع میکنه به دین خود. خب اوی احمقیه، اون کار اشتباه کرد، باید به برخورد بشه. آفرین شمارشو بردار، زنگ بزن بازرسی، اون داره وظیفت امر معروف نهی از منکر کن. چه برای چه بیدین شدی تو؟ اصلا دیدی بعضی اونگه اینگه منت سر خدا ده. نه من دیگه کافر میشه، بشه به جهنم. کی اومدی که میخواد بری؟ فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. میگه اگه خدا بخواد، اینجا جالبه، و قیل ما هذا شرع، پرسیدن که آقا این شرع، این شرع صد چجوریه؟ قال، جواب داد، یعنی از رسول خدا پرسیدن که هر کسی خدا بخواد هدایتش کنه، دلش رو برای اسلام شرح صدر میده، میگشاید، این چیه؟ قال ان النور اذا دخل القلب، وقتی نور وارد قلبی شد، قلبا شرح له صدره و انفسح. گفت از فرمود همانا وقتی نور داخل قلب شد، سینه گشاده گشته و فسحت مییابد. قیل یا رسول الله و هل ذلک علامتون، علامتی هم داره؟ ما کجا بفهمیم ما شرح صدر اینجور چیزا داریم؟ قال نعم، التجافی عن اندار الغرور. تجافی یعنی شکم، یعنی پهلو به پهلو بودن. گفت اینه که اینا دار غرور، یعنی دنیا. گفت این دار این غرور و این یعنی دنیا، با دنیا پهلو به پهلو میرن. این کشتی میاد کنار یه ساحل پهلو میگیره، الجال کشتی، کشتی ساحلم، ساحل ساحل که نشده که، میگه کنارشن با هم میرن، ازش بهره میبره اما غرقش نشده. پس چیه راهش؟ چیه؟ با دنیا تجافی کنید، جفت به جفت، شکم به شکم، پهلو به پهلو بچسبونید. خب آروم آروم کنارش برید، کنارش نبودم که نبود، من کشتی هم تو آبی غرق نمیشم که، بود یا نبود چه اهمیتی داره. والانابت الی دار الخلود، انابه یعنی برگشت، بازگشت، و بازگشت به اون جایگاه جاودانی اصله. والاستعداد للموت قبل نزولهی، و آمادگی، استعداد یعنی آمادگی، آمادگی برای مرگ قبل اینکه برسه. گفت همین. و شرح صد نشوناش چیه؟ اگه دیدی نسبت به دنیا آدمی پهلو پهلو دارید میرید، نگاهتون هم به آخرت همش نبود، و برای مرگ هم آمادید، شما شرح صد بدید. برای همچین کسی حالا بیاد مثلا بهش بگو داد بزن سرش، آقا اینو بهت دادن. برای همین کارهای بزرگ شرح صد میخواد. پیغمبری میتونه وش رب اشرح لی صدری، شما بزنش فردا 1,000,000 نفر میخوان بیان هورا موسا دست بزنن، لایک بفرستن، نمیدونم فلان کنم، هیچ اثری نمیذاره. خب حالا بزن 1,000,000 میشه 1,100,000 تا چیکار کنم؟ یه بخش بهشتو ببخشم، یه حدیثو این برانور بخونم، این اعمال اهل دنیاست، این شهر صدر نداره. حالا همه این بنی اسرائیل هم جلو موسا وایستادن، هر 600,000 نفر که کوچ داد میگن خودشون هم بود، حالا خالی هم زیاد میبندن، اصلا 60,000 تا هم جمعیتی نبود، جلوش باش باش. نه پرارزنی به موسا اضافه میکنید نه کم میکنید، خورشید داره میتابه، حالا یه بارون داره میباره، یکی رفته زیر چتر، میشه توه قد یه متر مربعی حالا مثلا باشه، بارون نباره به تصورتون، تو خودت داری خودتو محروم میکنی. نکته هم هست جالبه، خوبه به این دقت کنیم که یکی از آثار زهد رسیدن به حکمته. این کسایی که حکیم میشن حرفای عاقلانه میزنن، اصلا این تخم چشم اینا گردشی از تندی وای میسته، یعنی وقار رو تو اینا میبینی، حرف که میخوان بزنن در آن واحد 100 تا چیزو میسنجن، نشونه حکمت. میگه کجا نازل میشه؟ میگه از ابی عبدالله، یعنی از امام صادق علیه السلام تو روایت، من زهد فی دنیا، هر کسی زهد در دنیا داشت، اثبت الله الحکمت فی قلبی، خدا حکمت تو قلبش ثابت میکنه. این خیلی دقت کنید، ببین بعضی موقع من شما تو همین مارمزان حال خوبه اون دست میده، هیچی چیزا میبینیم داریم میفهمیم اما ثابت نمیمونه، چون زهد رو ترک میکنیم، یعنی از سر سفره افتاد زهد درک میشه دیگه. ای سره که میکشیم زمین تو خوبیه دوباره برمیگریم، نه که مارمزون، تو همون مارمزون سر سفره افتاد انتحار میکنه طرف، رفته مهمونی ضربه بزنه. خواهد بیچاره کنه طرف هاره. یادشی میگه پارسال اومد بعد ضربه به ما زد، بچه سحری هم نخورید. بریم ضربه به اینا بزنیم. آره. و انطق به حال لسانه، میگه و به نطق میاره، نطق پیدا میکنه زبونش، حرفای حکیمانه میزنه. چی شد؟ من زهده دیگه، هر کی زاهد. و بصره عیوب دنیا داعها و دواعها، میگه عیبای دنیا رو میبینه، همین دنیا که انقدر زیباست، دا یعنی مریضی، دوا، دردای دنیا رو هم میبینه، راه درمونشون هم میبینه. برای همین شما دنبال راه مشکلات میگرد، بیر سراغ آدمای حکیم. ما مشکلات مملکت میخواد حل کنی، بیر سراغ آدمای حکیم. اینو میفهمه، خدا این فهمو بهشون میده. و اخرجه من الدنیا سالما الى دار السلام، میگه از این دنیا هم سالم با هم قلب سلیم، دا پاک نو در تمیز، آکبند تحویل خدا میده. آکبند هم میدونه این چی دیگه، آبادانی ها از انگلیس که جنس براشون میرسید روش میبیشتن UK بند، یعنی این بسته‌بندی چیز UKه، United Kingdom انگلیسه. مخواستم بگم مثلا این جنسش خوبه، این UK دیگه آک میخوندن، این آک بنده، یعنی مثلا جنس خوبیه، اینجوری چیز شده لفظ شرخیده. یا آبادانی ها سهم بزرگی دارن در برقی از این الفاظ. و اینم که خیلی شنیدید، ما اخلص عبد لله، خالص نشد عبدی برای خدا، 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمه من قلبی الراس، میگه 40 شب تا صبح نشد که این لله شب زنده داری بکنه الا اینکه چشمه های حکمت از قلبش به سر زبونش باز شد. خیلی حیفه، مثلا ما رمضان که الان شروع کردید 3-4 روزش گذشته، نظر کنید 10 روز بعدش هم ادامه بدید که چله بشه. بگو حالا من مثلا حالا روزه میخوای ادفه دیگه نمیشه روزه گرفت، بعدش میخوای ادامه بدی 10-11 روز بعدش که این چله تو تکمیل کنی، یا اصلا روزه شکمی نباشه، نماز اول وقت الان داری میخونی اون موقع بخونی، همین ادامه بدی. میگه آروم آروم، منتهای نکته داره یه بنده خدا، این کاری که گویا چه اتفاق برام نیفتاد، شب تا صبح یه بعد 40 شب نشستم، گویا لله نبود، تو برای اینکه یعنی آبی الحکمه، اینکه چشمای حکمت ساری جاری بشه این کارو کردی، لله باشه واقعا برای خدا این کارو بکنه، خدا حکمتو بسره. اصلا خود میگه عجب من تغییر کردم، مثلا همچین اتفاق پارسال میفتم که برداشت ازش نداشتم، چی شده؟ آدم شدی. خیلی اتفاق خوبیه، آدم تر شدی. اینو تمومش بکنیم امشب، خیلی نمونده، حیفه که بازی جلسه هم اضافه میشه اونجوری که ما جلسه باید بتونیم از ابتدای مبحث بعدی بشه. یکی دیگه از ویژگی های حب به دنیا و رغبت به دنیا اینه که برات دین انحرافی میسازه. این خیلی عجیبه، یعنی انحراف در دین به وجوده. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اون کسایی که دلشون مرزه پدر سوختیه، فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعدیل، میونه که دلشون میل به باطله پدر سوختگی دارن، به سبب فتنه جویی و میل به تعویل از متشابهات پیروی میکنن. آل عمران 7 میگه قرآن محکماتی داره، متشابهات و محکمات، اقیم الصلاه، نماز بخون. متشابهات یعنی قابل تعریف ده، خدا میفهمد عمدن من این کارو کردم و اینا بلد من همه چی محکمات بذارم، عمدن یه جوری گذاشته که بگن نه اسم علی تو قرآن کو آقا نشون بده، یه جوری عمدن اینجوری کرده خود. خب میگه عمدن این کارو کردم که مریضیا برزن بیرون، قابل تحویلش. میگه اینا کیان؟ اینا امام اینجا تو ادامه میگه که قلوب معوجه و منحرفه، اونه که کج و کلن، که مختلط با هواهای نفسانی و حب نفس دنیا شده است، تأویل کتاب شریف الهی و تأویل آیات تدوینیه بلکه تکوینیه را بر طبق هوای نفس خود انجام میدن. چون دنیا دوست داره، چون نفس دوست داره، این ور دوست داره، شروع میکنه آیات قرآن هم کج و کله کردن به نفع خودش. اصلا یکی از دلایلی که خدا قرآن حفظ کرده تحریف این بود که متشابهات توش گذاشته، چون محکمات دیگه شما میگن آیه رو حذف میکردن، این خط این به بیرون، من دلایل زیاده بر حفظ قرآن، یکیش اینه. این گفتن خب نه، میگیم برداشت ما اینه، کنترل میندازه، کاریش سختیه، ما میگیم برداشتمون. و این تفسیر برای است که تصرف شیطان و نفس در آن دخالت دارد و این تفسیر باطل و حرام است. مثلا این مثال رو زنم براتون، ببین خوبونه چه بلایی سر کسی میاره. من مسعود جمهوری اسلامی هم خوب گوش کن، هممون گوش کن. شیخ طوسی تو در الغیبه خودش میفرماد که اولین کسی که بر امامت امام هفتم توقف کرد و امام علی ابن موسی رضا رو نپذیرفت کی بودن؟ چند نفر بودن؟ یکی علی ابن ابی حمزه بطائنی، من قبلا تو سخنه قبل راجع به این حرف زدم که بحث سند روایی بود راجع به این حرف زدم. زیاد ابن مروان قندی و عثمان ابن عیسای رواسی بود که اینا چی کاره بودن؟ همه از وکلای امام سجاد امام کاظم بودن، یعنی همه از یاران امام کاظم بودن. گفتن نه، امام کاظم همون مهدی موعوده، بر میگرد. امام رضا رو قبول نکردن، واقفیت اصطلاحاً وقوف کردن. چرا؟ شیخ طوسی میگه در مال دنیا طمع کردن و به حطام آن دل بستن. اینا وجوهات دستشون بود، میخواستن تحویل ندن، دنبال یه بهانه بودن. کی گفته علی ابن موسی امامه؟ امروزا کی گفته امامه؟ این همون محمد تو رو باید نداریم، اینا یه مردی دارن، اصلا همینه. ببین چه خاکی بدبخت تو سر خودش ریخته، یهو به دنیا آدمو کجا میرسونه؟ بدبخت یه فرقه ساخته، یه دی شدن واقفیه، جلوی امام معصوم قرار گرفتن. ببین چه تأثیری گذاشته بر تاریخ. یعنی فکر نکن هو به دنیا همش ماشین و نمیدونم چیزاست. برای یه مسلمان حب دنیا تو رو جلوی امام معصوم قرار میده. اینو بخش خطرناک ماجراست. اون کسایی که زمان اهل بیت بودن درک کردن زمان اهل بیت، خب خوش به حالشون، 5 تا معصوم با هم دیدن، 5 تن رو با هم دیدن، هم فرصت پیشرفت داشتن، هم خیلی خوب برای حب جاه و مقام جلو کی قرار گرفتن؟ جلو امیرالمومنین، جلو حضرت زهرا، جلو پیامبر، جلو امام حسن، جلو امام حسین. میشه بدترین آدم بیه. برای خدا در مورد یهودی چقدر لعنت میکنه اینا رو خدا تو قرآن. لعنو به ما قارو ولعناهم، اش فوش میده به اینا. چرا؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون بهی ثمنا قلیلا، میگه این کسایی که کتمان کردن از این حقایقی که از خودم آقا پیامبر میدیدن نشونه شد، چرا کتمان کردن؟ میگه یشترون، ارزون فروختید بدبخت خودت مال دنیا. چرا؟ از فردا این خواهم آیت الله العظما اونجا بوده دیگه، مثلا فردا تعطیل کنه دیگه. اسلام چیزی نمیدونست، همه چیز از اوستای یهودیت بوده، حالا فکر میگن یهودیت تعطیل، چی باید بگه؟ تازه اینجا میشه یه طلبه پای یک این طرف ها باش شروع کنی تازه یاد بگیر. اون ور بر من نوشابه با میکنن. یا جا دیگه میفهم ان الذين يشترون بعهد الله، یعنی در مورد یهود نازل شده. یعنی یهود میره چیکار کرد؟ خیلی عبارت عالیه این. یعنی از کسی بشنوید که صهیونیست پژوهه، یهود شد، یهودیت شد دین دنیا. یعنی تئوریزه کردن دینی را که دنبال دنیاست. برای همین قرآن میگه فتمنوا الموت، کسی از دنیا برای دنبال چه آخرته، آرزوی مرگ میکنه. میگه هر کنونش مثلا 1000 سال عمر کن. برای امیر المومنین چی میفهمه؟ میگه میل من به مرگ از بچه به پستان و مادرش بیشتره. میگه تو دنیای متفاوت، اینا هر دو هم از یان ابراهیمیه. فرقش در چیه؟ در احکام حالا نماز مثلا میخونه دستش میبنده دست بود. اینا نی، از اینا اهمیتی نداره در قبال اون. فرق تو اینه که این آخرت دنیا رو مبنا قرار داد و آخرت، یعنی این اولویتی تا این حدی. یعنی روزی میشه که خدا آیه جدید نمیفرسته، جلد 2 نفر قرآن وگه نمیدینه و لعنو، تو این لعنت شده خیلی کسا. اگه قرار بود الان قرآن الان نازل بشه خیلی کسای دیگه جز لعنت شده. تعارف نداریم. چند تا روایت بخونم و عرضم تمام. حفص بن قیاس میگه که از امام صادق شنیدم که میفرمود تمام خیر رو اگه در خانه قرار بدید، جعل الخیر کله فی بیته، همه رو یه کلید هم داشته باشه، اون زهد در دنیاست. سپس فرمود پیامبر خدا میفرمودند که انسان شیرینی ایمان را در نمیآورد مگر آنکه باکی نداشته که چه کسی دنیا را خورده است. اینه قبلی علی عرض کردم شما برش لا یبالی من اکلت دنیا در اکلو کی با آخ دیدی رفت ماشین هر ثبت نام کرد به اسمش در اومد 100 تومن برشان تر میفروشه. الان تموم شد دیگه، اون خورد و اون برد و این بدبخت میگه هیچ، میگن که من که باکی نداشت درکت دونه. و سپس باز امام صادق ادامه فرمایش خودش میفرما، امام صادق میفرمان ارجاع میدم به پیامبر، دوباره داره میفرمان حرام است بر قلب‌های شما که شیرینی ایمان را بشناسد مگر آنکه در دنیا زهد ببرزد، حتی تز هدف دنیا. ما چقدر دل میسه اینو برد با فلانی دوتا خونه داره، اینقدر اضافه کار گرفته فقط تو ارث و جوش کرد، بعد چی کار میکنه؟ این زیراب اونو میزنه، اون زیراب اینو میزنه، نمیدونم دروغ مینویه، دنبال ای بیابی میگردن، خودشونو فراموش میکنن. بعد آقا خیلی پیش ما میان از این اتفاقا زیاد میفته، میان اصلا یهو تبدیل میشن به یه انقلابی آقا 12 سیله هست، شروع میکنم اینا صحبت‌های رهبری در میان، مگه ببین این مقام معظم رهبری دو نقطه، مگه نباید تو سال مثلا فلان باید اینجوری بشه، ببین این فاکتور رو نگاه کن، این یکی از این چیزایی که خریده بوده ایرانی نبوده، مثلا خارجکی بوده، بعد کسی که ریختش رو نگاه می‌کنه اصلا هیچی بهش نمی‌خوره، رفته اینا گشته بده، فقط میخواد اونو بزنه، بعد نگاهش می‌کنه یه سر تا پا خارجی همه چی خودش. نه این الان اصلا هدفم فقط می‌خوام مر خورد برد تموش کل دنیا رو. یه خطری هم داره، وقت برداشت نشه که ما دنیا رو ول کنیم. ببین که ببین جریان دشمنان ما میان تو هم عقاید ما یه بخش رو میچسبن، این دقت بفهم اصلا انحراف اینجوری به وجود میاد که یه بخش رو همین زهد اگه کاملش بچسبیم دیگه ول کنیم، همین خودش موجب انحراف میشه. از توی تصوف درنه دشمن بعدش نمیاد ما بگه همه چی حوال آخرت بدیم. ما برای من تاکید میکنم پشت کردن به دنیا نیست، پهلو به پهلوش میریم و ما فهمیدیم ما برای اجرای عدالت و حقیقت بر دنیا باید بر دنیا حاکم شی. نمیشه، اونا چون نمیذارن، اگه اونا آدم میبودن اونا جف به جف حرکت نمیکنن، اونا بر تو تعیین میکنن که تو مدرسات باید چی درس بدی. نمیشه، پس باید حاکم بر دنیا شد. اینو بدونید اینه، یا فکر نکن از این در میخواب ما ول کنیم دنیا، آمریکا خورد برد منابع نفتیمونو مثلا، نه خیر این نیست، این ظلمه، جلو ظلم وای میسیم. مؤمن معقوله، افراط تعریف تفرید نداره. امام صادق میفرماید همانا در کتاب علی آمده است به درستی که مثل دنیا مانند ماری است که به گاه لمس کردن بسیار نرم است، در حالی که درون آن را سمی کشنده پر کرده است. انسان عاقل از آن پرهیز میکند، این نکتهش، ولی طفل نادان آن تمایل دارد. بچه کوچیک مثلا یه ماری الان میگه دو میره برمی‌داره، میگه چیز خوبیه، بچه کوچیک فقط دوام دنبالش بشه دیگه، میگه نمیفهمه، دست با آتیش میزنه، حالیش نمیشه، این داغ، این جیزه، این میبره. یه شما هم همیشه اون کسی که حقیقت دنیا باشه آشکار میشه، بابا این که بدبختی داره، این که بیچارگی داره، اعراض ازش داره، همیشه میل نداره، بابا بهتر، بابا راحت شدیم رفت. این من آقا ای شما جزی گزینه های وزارت خونه بودید، نشده بهتر، بابا برام کن. برای همیشه که شما میبینید در بین سیره شهدای ما مسئولین اول انقلاب این بود، میگفت رفتن گفتن تو فرمانده سپاه، میگفت دیدم عبا به دوش اومده داره گریه میکنه، قرآن آورده، یا تو رو این قرآن قسم ما با هم رفیق بودیم، این چه خیانتیه داری با من میکنی. ببین این خیلی لحن جالبی ها، میگه من تو من رفیق بودیم، تو این چه خنجری بود از پشت به من زدی، منو پیشنهاد کردی برای فرمانده سپاه و نپذیرفت. اینجا میبینی طرف برای یه پستی و برای یه جایی 60,000 نفر رو این ورانور میکنه و زیر پای خودش له میکنه که برسه. یعنی خیلی ما گریه کنی بری بگی چی؟ تو میخواستی منو بدبخت کنی، منو بیچاره کنی، همچون مسئولیتی به من بدی؟ بورژوازی که فرار کرد رفت، محمد کلادوز اینوری در رفت، محمد بورژوازی گفت آها من حکم از امام دارم، خدا پس کردستان بزنش محمد سبا، در رفت. هر کدوم ببین چجوری بودن، اعراض دارن، فرار دارن، الا اینکه مجبورشون کنی. و مؤمن اینجوریه، وقتی دیگه به این نتیجه رسید محکم میچسبه دیگه، ول نمیکنه، فخذها بقوه دیگه، میگه این دنیا ابزار چیه کار کردم دیگه، این نیستش که ببین حالا بیام اصلا نه 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 حالا اومدی، ببین تو که به سختی اومدی، حالا ول کن برو، نداداش شرمنده، من مسخره شما نیستم، حالا دیگه برای این وقت گذاشتم، برای این برنامه‌ریزی کردم، این مسئولیت منه، همینجا مرکز هستیه، تا ته کار درست انجام میده. این رویه رو در خودم به وجود بیارم. دنبالش نیستیم، بعد میام منتون میکشن یه جای پست، نه که بریم خودمون نشون بدیم و اون چیزا. من تو همین سال گذشته که قول دولت جدید اومد خیلی چیزای جالبی دیدم، خیلی، یعنی واقعا فرصت عالی انسان شناسی بود برام. هم ناراحت بودم هم لذت میبردم از این فرصت مطالعاتی پژوهشی و موشای آزمایشگاهی که میدیدم، انسانای آزمایشگاهی که صد رحمت به موش، چه زیرابایی میزدن پیش من از هم دیگه. سر چی؟ چنین این وزیر نشه، اون یکی چی بشه، اون یکی فلان نشه، اون یکی آی اصلا یک وزیر عجب. بابا این غیبته، این اصلا تهمت نباشه غیبته، مات میموند این همون آدم، این پارسالیه. خب بود دنیا، و گفتیم دنیا یعنی چی؟ هر آنچه غیر خدا، نه دنیا فقط مال، شهوت، شهرت، هر کوفت و زهرمار که میخواه بیه جز خود. خب این جلسه چهارم ما رسیدیم به انتهای بحث زهد و ضده و رغبت. انشالله در ادامه عمر باقی باشیم به مورد بعدی میرسیم و اونو انشالله توضیح میدم خدمتتون. تجلی فرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.